متن اساسی تصمیم ساز و تصمیم گیر ورزش ما این رو بزرگ بکنه و اجازه بده سلایق و دیدگاه های متعدد، اونهایی که در چارچوب قانون قرار میگیرن، در این فرایند انتخابات شرکت بکنن.
آقای دکتر نظری عذر میخوام میونه کلامتون میام، اینجا یه مشکلی ممکنه البته درسته ها، این که یه مقدار درها رو باز بکنیم سلایق مختلف بیان این خوبه، من قبول دارم، اما یه مشکلی ممکنه به وجود بیاد و اون این که اینو خیلی از در واقع کارشناسان هم میگن که افرادی میان برای برخی از فدراسیون ها نامزد میشن، کاندیدا میشن که اصلا هیچ شناختی از اون رشته ورزشی ندارن و احیانا آمدنشون و انتخاب شدنشون به جای اینکه کمک بکنه به اون رشته ورزشی آسیب میرسونه به اون رشته، یعنی 4 سال اون رشته رو به عقب میراند به خاطر اینکه اون فرد اصلا هیچ گونه، فقط به خاطر اینکه حالا شاید دوست داشته بشه مثلا رئیس فدراسیون اومده تایید صلاحیت هم شده مجبور مثلا به اون رأی داده چون مثلا یه فرد شناخته شده هم شاید بوده و این باعث میشه که اون رشته ورزشی آسیب ببینه. اینو نظرتون چی هست؟
دقیقا شما دقیقا کاملا درستیه، ولی من معتقدم که امروز و اینجا و اکنونی که من با از سالی دارم صحبت میکنم، دیوار مدیریت ورزش و سطح دانش و تجربه قهرمانای ما در رشته های متعدد و اون صاحبان اندیشه و تفکر و بینش در اون رشته های خاص هر فدراسیون به جایگاهی رسیده که من خیلی شفاف به شما عرض بکنم. دیگر شاید محیط ورزش به عنوان یک محیط کاملا تخصصی الان دیگه بهش نگریسته میشه و 20 سال پیش نیست، 30 سال پیش نیست که سیاسیون رونده از سایر وزارتخونه ها، از سایر دستگاه ها با سفارش بیان در فدراسیون ها پست بگیرن، یا حتی من بگم شاید بخشی از بدنه سیستم نظامی ما که میمدن در ورزش و فدراسیون ها پست میگرفتن، الان دیگه میدان ورزش به عنوان یک میدان تخصصی به واسطه اینکه دیوار مدیریت ورزش دیوار بلندیه، کسی که میخواد بیاد در ورزش مدیریت بکنه غیر از این که مفاهیم بنیادی مدیریت رو باید بلد باشه، باید دانش فنی مکفی در اون حوزه رو چه در ابعاد ملی و چه در بازی‌های بین‌المللی به خوبی این قواعد بین‌المللی حوزه ورزش رو بلد باشه.
یعنی شما معتقدید اگر داشته باشه یا نداشته باشه ممکنه مجمع به اون رأی بدهد یا ندهد؟ یعنی
استاد آزاده، من معتقدم جامعه فرشته ورزش الان به سطحی از پختگی رسیده که میتونه فرا رو از ناصر
بله قبول دارم.
منتها یک شرط
یه اتفاقی آخه گاهی میفته که این نظر درست شما رو نقض میکنه آقای دکتر.
ببینید من عرض میکنم، وقتی من عرض کردم که اون قطعیت باید در وزارت ورزش وجود داشته باشه، ببینید الان یکی از تئوریایی که من تو انتخابات و فدراسیون ورزشی ایران دارم روش کار میکنم به عنوان یک کار پژوهشی و اینو برای اولین بار خدمت شما عرض میکنم و احتمالا در آینده خروجی این کار بیرون خواهد اومد، اسمشو من گذاشتم تئوری پوتین مدودف. اگه خاطرتون باشه در کشور روسیه وقتی آقای پوتین
یکی میشد رئیس جمهوری که میشد نخست وزیر دیگه نوبتی،
الان این برخی از فدراسیون ها ما دارن از این تئوری تبعیت میکنن. من به همین دلیله که دارم خدمت شما عرض میکنم وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونت محترم قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان باید رصد هوشمندانه داشته باشن نسبت
بله درست.
یکی از پرتکرارترین تئوری هایی که الان در فدراسیون های ما داره روش کار میشه تئوری پوتین مدودف برای انتخاباته. و جالبه خیلی هم وقتی ما میگیم هاگ، من داشتم عرض میکردم بعد از قطعیت اگر تو اون فرایند دموکراتیک ما بخواهیم
آقای دکتر یک دقیقه ما زمان داریم اگه لطف کنید.
ملاکمون حاکمیت قانونه. ملاکمون وقتی من به عنوان مثال خیلی قله و دله، وقتی یه فردی مدعی عموم برای اون طرح شکایت کرده و اگر قرار حاکمیت قانون اجرایی بشه، خب طبق قانون حق حضور نداره، حالا به هر جایگاه و هر دستگاه و هر سیستمی هم که وابسته بشه. من معتقدم تو یک دقیقه دایره انتخاب افراد فرهیخته و اندیشمند و پخته و با تجربه اون رشته باید بزرگتر بشه با یک روی کرده همبستگی و انسجامی که در موضوع صورت میگیره با قطعیت وزارت ورزش جوانان، حاکمیت قانون و شفافیت، ما به سمتی بریم که انتخاباتی داشته باشیم که در این دوره گذار از تمرین دموکراسی بتونیم همون بخشی از بحران دستاورد رو برطرف بکنیم، همین بحران تسلیم سخت و به خوبی از
درود بکنیم. بر شما جناب آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان، خیلی متشکرم تو این بحث به ما کمک کردید.
خواهش میکنم.
ممنونم، موفق باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر، خدا.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
در ارتباط با موضوع انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که ما قاعدتاً اگر قصد داریم به سمت موفقیت به معنای واقعی کلمه حرکت بکنیم و اگر قصد این رو داریم که در صنعت ورزش جایگاهی رو احصا بکنیم و در نهایت شرایط فوق‌العاده‌ای رو هم از لحاظ ورزش قهرمانی، هم ورزش همگانی و هم ورزش تربیتی داشته باشیم، باید این موضوع رو بپذیریم که رأس یک فدراسیون ورزشی، خواه این فدراسیون قهرمانیه یا اینکه همگانیه و یا اینکه در رشته‌های المپیکی قرار داره و یا قرار نداره، هیچ فرقی نداره. اگر ما واقعا به دنبال اون موفقیت هستیم، اگر ما به دنبال شکوفایی در صنعت ورزش هستیم، باید بپذیریم که فدراسیون‌های ورزشی که بازوهای ورزش کشور ما هستن، ما باید به اینکه چه کسی به عنوان رئیس فدراسیون قرار هست کار بکنه حساسیت داشته باشیم و برای ایجاد این حساسیت و اینکه خیلی سهل از این موضوع عبور نکنیم، قاعدتا باید به نکات متفاوتی توجه بکنیم. اولین نکته خب برمیگرده به ساختار وزارت ورزش، اینکه ساختار انتخابات ها به چه شکلی داره برگزار میشه. به نظر میرسه که ما نیازمند در بازنگری در قوانینمون هستیم. به نظر میرسه که ما از قوانینی که تا امروز پیروی کردیم نتونستیم به معنای واقعی کلمه آن چیزی رو که دلخواه ورزش کشورمون در شرایط ملی و شرایط بین المللی هست رو به دست بیاریم. مخصوصا در برخی از رشته ها واقعا اجحافی صورت گرفته که بسی واقعا نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما باید این موضوع رو بپذیریم که مدل‌های جدید امروز هست برای اینکه یک نفر رو انتخاب بکنن که آیا واقعاً شایستگی و بایستگی این موضوع رو داره که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشه. یا اینکه نکته بعدی، ما وقتی که معتقد هستیم که باید انتخاباتمون سر موعد برگزار بشه، بنابراین اگر در وقت خودش این انتخابات صورت نمیگیره، حتما ما باید بریم بازنگری بکنیم در اصول برنامه ریزیمون، یعنی اون افرادی که به عنوان برنامه ریز، به عنوان طراح، به عنوان کسایی که الگو سازی قرار انجام بدن، مسیر سازی قرار انجام بدن، به نظر میرسه باید بازنگری بشه در این افراد و از منابع انسانی متخصص‌تر برای این موضوع استفاده بکنیم. و یا اینکه اگر ما شاهد این هستیم که انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به تعویق میفته، به نوعی برمیگرده به خود شرایط فدراسیون. یعنی ما امروز متاسفانه در بحث مدیریت فدراسیون‌های ورزشیمون کمی موضوع رو شاهد نبودیم که اختلافاتی در بین افراد مختلف در درون فدراسیون‌ها وجود داره و وجود این اختلافات و وجود این شرایط نابسامان منجر میشه که در نهایت اون شخصی که لیاقتش رو داره، اون شخصی که توانایی این موضوع رو داره، از گردونه رقابت در واقع کنار گذاشته بشه و افرادی متاسفانه از طریق لابی های مختلف ورود میکنن و همین باعث میشه که زمان انتخابات فدراسیون به تعویق بیفته. منظورم فدراسیون خاصی نیست، روی صحبتم با شخصی نیست یا در مورد نهادی نیست، اما باید بپذیریم اگر به دنبال این هستیم که شرایط بهینه‌ای برای ورزش کشورمون رقم بزنیم، آن چیزی که امروز کمک میکنه به این موضوع واقعا اصول برنامه ریزیه، واقعا اصول سازماندهیه. اینکه ما وقتی موعدی رو تعیین میکنیم که رئیس فدراسیون رو در موردش انتخاباتی برگزار بکنیم، خب باید بپذیریم وقتی اون موعد عقب میفته یعنی ما داریم فرصتی رو ایجاد میکنیم برای افرادی که میتونن لابی بکنن، برای افرادی که میتونن شرایط های نامساعدی رو رقم بزنن و اون دست های پشت پرده‌ای که متاسفانه گاهی ما شاهدش هستیم که در انتخابات رؤسای فدراسیون های ورزشی اعمال نفوذ میکنن و خب ما باید جلو گیری بکنیم از این مسائل و شرایط رو به نحوی تنظیم بکنیم که نه تنها اینکه در وقت مقرر انتخابات رو برگزار بکنیم، بلکه با اون اصول نظارت، پیگیری و اون سیستم بازنگری در قوانین و نوع انتخابات و استفاده از مدل‌های جدید علمی که وجود داره و امروز در بسیاری از ژورنال‌های بزرگ دنیا به اثبات رسیده، ما باید بتونیم استفاده بکنیم و شرایط بهینه‌ای رو رقم بزنیم. امیدوار هستم که این مطالب مورد توجه مسئولان امر قرار بگیره و همگی به دنبال این باشیم که ایران عزیزمون هر روز قوی‌تر از دیروز باشه در بحث ورزش و بدرخشه در جامعه بین‌المللی. امیدوار هستم شاد و پیروز باشید. یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز به اضافه ورزش رسیدیم. موضوع اون انتخابات و بررسی وضعیت مجامع و انتخابات فدراسیون های ورزشی بود. دو تا گفتگو هم داشتیم. گوین که موارد بسیاره که حالا تو این دو تا گفتگو به یه مواردش اشاره شد، اما این گلایه ها، این انتقاد ها همچنان در مجامع بعدی هم من فکر میکنم ادامه داشته باشه. امیدوار هستیم یه بررسی دقیق بشه از سوی وزارت ورزش، شخص وزیر محترم ورزش، معاونت ورزش قهرمانی، اگر نیاز به بازنگری داره اساسنامه این کار انجام بشه که ما انتخاباتی کاملا شفاف داشته باشیم و اون افرادی که واقعا صلاحیتشو دارن و حقشون هست به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشن. ممنونم که به برنامه امروز توجه فرمودید. به اتفاق همه همکارانم با شما عزیزان تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را بازه یا نه توی دروازه دوبامی گل ایران به سمر.
ایران قهرمان مسابقات
پارالمپیک
میشه.
به
دال کلام علیه بالای سر برده و حسین میبره بالای سر
سانیهای پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من،
یکی برای شوایزر، خطرناک از برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
آدمی برای نبور و تمام. ایران قهرمانه، چند دهمین دوره جام ملت‌ها. تبریک میگم به شما. کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکوان به کار خوب کشورمون
شد. شد به دنبال تو پاس خودت اونچان نشونه که توپو میگیره این دو محوطه این چریمه گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز شنبه 21 تیر سال 1404 خورشیدی برابر است با 16 ماه محرم سال 1447 هجری قمری و 12 ژوئیه سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1983 در چنین روزی بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که با شرکت 2400 ورزشکار از 73 کشور در 10 رشته در شهر ادمونتون کانادا آغاز شده بود با برگزاری مراسم اختتامیه پایان یافت. در جدول توزیع مدال‌های این رویداد شوروی با 57 طلا، 30 نقره، 25 برنز و مجموع 112 نشان در صدر ایستاد و کشورهای آمریکا و کانادا دوم و سوم شدند. سال 1985 در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های ملی مصر و مراکش در دور سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال 1986 مکزیک در شهر قاهره برگزار شد. این مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. سال 1987 در چنین روزی دیدار پایانی 33 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بین تیم‌های ملی اوروگوئه و شیلی با حضور 35,000 تماشاگر در شهر بوینس آیرس برگزار شد. در این مسابقه اوروگوئه با تک گل دقیقه 56 پابلو خاویر بنگوچا به برتری 1-0 رسید و 13 بار فاتح رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی شد.
Viene Sosa buscando al Chamendi también. Ahí quedó para el rebote. Perdomo. Perdomo. El arquero el remate. Gol. Gol. Perdomo. Gol. Uruguay. Uruguay 1. Chile 0. El remate final asegurando ahí.
Sale 1989. در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های ملی برزیل و آرژانتین در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی با حضور 110,000 تماشاگر در ورزشگاه ماراکانا شهر ریو دو ژانیرو انجام شد. در این مسابقه برزیل با گل‌های ببتو و روماریو با نتیجه 2-0 آرژانتین را شکست داد. سال 1997 در چنین روزی آنا فیلد یا کروت دونده زن کوبایی و دارنده حد نصاب 2800 متر زنان جهان در رقابت‌های قهرمانی این کشور یکی از بهترین حد نصاب‌های جهان رو با زمان 1:57.56 به ثبت رسوند. سال 1998 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال با حضور 75,000 تماشاگر و به قضاوت سعید بن قولا از مراکش در ورزشگاه استاد فرانس سندونی برگزار شد. در این مسابقه فرانسه به برتری 3-0 رسید و اولین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شد. زین‌الدین زیدان در این مسابقه 2 گل زد و امانوئل پتی زننده دیگر گل تیم فرانسه بود.
کریستوف دوگاری، پاتریک ویرا، امانوئل پتی میزنه ضربه‌شو و توی دروازه، توی دروازه امانوئل پتی، گل سوم برای تیم فرانسه دقیقه 93.
شخصیت های امروز.
روز 12 ژوئیه سال 1973 کریستیان ویری مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا در شهر بولونیا متولد شد. کریستیان ویری که سال 2004 در بین 100 بازیکن برتر تاریخ فوتبال قرار گرفت، در رده باشگاهی تا سالهای 1991 تا 2009 حضور در تیمهای تورینو، پیزا، راونا، ونیتسیا، آتالانتا، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، لاتزیو، اینتر میلان، آس میلان، موناکو، سمپدوریا و فیورنتینا را تجربه کرد. ویری تا سالهای 1997 تا 2005 در 49 بازی برای تیم ملی ایتالیا 23 گل زد. او در سالهای 1999 و 2002 بهترین بازیکن رقابت‌های سری آ شد. Now a little bit of a chance for Baggio to break, and he has Vieri up with him. And this is Cristian Vieri for Italy, who take the lead. A goal inside 10 minutes from Cristian Vieri. روزه 12 ژوئیه سال 1982 آنتونیو کاسانو مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا در شهر باری متولد شد. کاسانو که به لقب جواهر باری معروف بود، فوتبال را در رده جوانان از سال 1997 با تیم باری آغاز کرد و سپس در رده بزرگسالان حضور در تیم‌های آس روم، رئال مادرید، سمپدوریا، آس میلان، اینتر میلان، پارما و ورونا را تجربه کرد. آنتونیو کاسانو تا سالهای 2003 تا 2014 در 39 بازی برای تیم ملی ایتالیا 10 گل زد. او در سالهای 2001 و 2003 جایزه بهترین بازیکن جوان رقابت سری آ را به خودش اختصاص داد.
از منطقه چپ زمین بلغارستان اودو بروی دروازه فرصت، یه سره و توی دروازه توپ جای میگیره و نتیجه 2-1 میشه. آنتونیو کاسانو عالی میزنه ضربش رو، در وقت‌های تلف شده نتیجه رو 2-1 می‌کنه.
روز 12 ژوئیه سال 1991 خامس رودریگز ستاره فوتبال کولومبیا و عضو کنونی باشگاه لنون مکزیک متولد شد. خامس رودریگز که توانایی بازی در پست‌های هافبک هجومی و وینگر رو داره، در باشگاه‌های مطرح بانفیلد، پورتو، موناکو، رئال مادرید، بایر مونیخ، اورتون، الرایان قطر، اولمپیاکوس یونان، ساو پائولو برزیل و رایو وایکانو اسپانیا هم بازی کرده. خامس رودریگز تاکنون در 116 بازی برای تیم ملی کولومبیا 29 گل به ثمر رسانده. روز 21 تیر سال 1369 صدر میر عمادی نویسنده با سابقه ورزشی کشورمون و یکی از پیشگامان عرصه رسانه‌های ورزشی ایران بعد از تحمل سالها رنج بیماری چهره در نقاب خاک کشید. شادروان میر عمادی طی سالهای متمادی در عرصه مطبوعات ورزشی افراد زیادی رو تربیت کرد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1354 در چنین روزی در رقابت‌های فوتبال بین‌المللی ایران که در رده سنی امید در تهران برگزار شد، تیم ملی بی ایران در ورزشگاه راه آهن به مصاف تیم ملی امید لهستان رفت. در این بازی که با حضور بیش از 10,000 تماشاگر انجام شد، تیم ملی بی ایران 2-1 امید لهستان را شکست داد. ناصر نورایی و اسماعیل حاجی رحیمی گلزنان تیم کشورمون در این مسابقه بودند. سال 1367 در چنین روزی رقابت بسکتبال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بعد از 9 روز رقابت 7 تیم در سالن شهید حیدرنیا تهران به پایان رسید. در بازی پایانی این مسابقات و در رقابتی هیجان انگیز، تیم نیروی زمینی ارتش برابر ژاندارمری به برتری 112-75 رسید و مقام قهرمانی را کسب کرد. سال 1369 در چنین روزی رقابت بسکتبال قهرمانی جوانان کشور که در سنندج جریان داشت با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها تیم تهران با پیروزی 110-90 برابر کرمانشاه مقام قهرمانی رو به دست آورد. در این مسابقه تیم‌های مازندران و زنجان سوم و چهارم شدند. سال 1376 در چنین روزی در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی 18مین دوره بازی ورزشی ناشنوایان جهان در شهر کوپنهاگ دانمارک تیم ایران با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی رسید. سال 1378 در چنین روزی در آخرین روز رقابت‌های فوتبال دانشجویان قهرمانی جهان در شهر پالمای اسپانیا تیم ایران برابر کره جنوبی به برتری 3-2 رسید و مقام پنجم این مسابقات را کسب کرد. در این بازی بهنام ابوالقاسم پور 2 گل زد و داوود مهابادی زننده دیگر گل تیم دانشجویان ایران بود. شنوندگان محترم از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا فردا خدا نگهدار.
تهران صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه ورزش.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه‌ام خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریباً بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالم در خدمتون هستم، شبتون بخیر. همراهان عزیز اتاقی در حومه خاطرات، خیلی خوش آمدید. چه اتاق بزرگ خاطر انگیزی است این اتاق، جا برای همه شما علاقمندان به ورزش، به خصوص اونهایی که براشون مهمه، مردان و زنان افتخار آفرین ورزش ایران در سالهای دور و نزدیک چه خاطراتی دارند، کجا به دنیا آمدند، افتخاراتشون، روزها و شبهای ورزششون در دوران قهرمانی و تا امروز که کمابیش موسپیدی و سالهای در واقع پیشکسوتی و میانسالی و سالمندی و خلاصه هر چه که هست، این اتاق به حرمت کسانی نیست که در هر پیراهن و کسوتی به ورزش ایران عزیز خدمت کردند. جناب استاد ناصر خوئین از بالا بلندان والیبال کشور عزیزمون ایران هستند که